الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و مرحوم نائینی بعد از این که بیانی رو در اینجا ذکر کردن فرمودن که کلام مرحوم شیخ هم به همین کلام ما برمی‌گرده. اشکالی که به فرمایش نائینی وارده این است که این مسئله که اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء باشه ما برای اثر مترتب بر اون موضوع چنانچه در هر کدام یکی از این اجزا شک بکنیم میتوانیم استصحاب بکنیم، این در موضوعات مرکبه ای که اجزایش در عرض یک دیگرند و هیچ کدام جنبه قیدی برای دیگری ندارند، در اونجا درسته. اگر یه موضوعی مرکب از دو جزء شد، گفتن آقا اگر از عادل شجاع مثلا تقلید کنیم، یه قیدش عادله یه قیدش شجاعت، قبلا به هر دو یقین داشتیم، الان که در هر کدام شک میکنیم میتونیم استصحاب بکنیم. در جایی که این دو جزء هر کدام در عرض یک دیگرن و هر دو جزء در اون اثر مترتب و مرکب دخالت دارن و هیچ کدام قید برای دیگری نیستن، اما در ما نحن فی عدالت که یک جزء حیات جزء دیگر هست، عدالت در طول حیاته، یعنی اول ما باید حیات را اثبات بکنیم بعد زید حی میتواند عادل باشد. اینها اولا در عرض یک دیگر نیستن، این دوتا جزء عدالت در طول حیاته، و ثانیا ما میخواییم حیاتی که متصف به عدالت داشته باشیم، میخواییم عدالتی که برای زید حیه داشته باشیم. نه استصحاب عدالت اثبات میکند این زید حیات داره، نه استصحاب حیات اثبات می کند این حی عدالت دارد. اگر در ما نحن فی حیات یه قیدی بود، عدالت هم یه قید دیگر، اینا در عرض یک دیگر بودن، وقتی می این شک می کنیم هر دو رو احراز می کنیم با استصحاب، اثر رو بار می کنیم. و به عبارت اخرى این فرمایش مرحوم نائینی در جایی درسته که این دو جزء رابطهشون رابطه عرض و معروض، عرض و موضوع، عرض و محل نباشه، اما اگر رابطه اینطور شد، یکی موضوع یکی عرض، یکی اول هست دیگری دوم، یکی در طول دیگری قرار داره، ما چطور میتونیم اینجا استصحاب بکنیم؟ ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم آقا با استصحاب میکنیم حیات را، خب خود حیات، بله اگر خود حیات یه اثر دیگری مثلا مثل عرض می شود که لزوم اکرام رو اگه داشته باشه بار می کنیم. اما این حیاتی که قید برای جواز تقلیده، حیاتی است که مقدمه بر عدالت و باید این حی متصف با عادلون باشه. زید حی باید متصف با عادلون باشه. و لذا اگر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو در کتاب تنظیم الاصول در جلد چهارم صفحه 252 به بعد رو ملاحظه کنید، امام از اول میان میگن آقا محل نزاع اینجاست. محل نزاع اونجاییست که ما یک مستصحبی داریم و این موضوعش مقید است به یک قیدی. موضوع مقید به ما و مقید نظار میارن همینجا. حالا اگر منظورشون همین مطلبی باشه که ما داریم عرض میکنیم، یه وقت بگیم آقا دو تا جز داره، حیات عدالت، اینا هیچ کدام در طول دیگری هم نیستن، استصحاب میکنیم مشکلی نداره. پس ببینید جوابی که هم به سوال به فصول میتونیم بدیم، هم به مرحوم ناینی میتونیم بدیم، این است که این مورد اونجایی که عرض و معروضه با مواردی که موضوع مرکب من الجزئینه و این دو جز در عرض یک دیگره تفاوت داره. نه اتفاق عرف هم بده بچه میشه کدوم حیات؟ حیاتی که این نمیخواد متصف باشه به عدالت. سوال اینه، حالا همین ببینید ببینید سوال اینه که استصحاب جایست که اثر شرعی باشه. شما الان با استصحاب حیات چه اثری بار میکنی؟
کجا استصحاب حیات
این مایه قبلا دم بوده، الان استصحاب میکنیم دم بودن رو، استصحاب که میکنیم موضوع رو، حکم برش بار میشه. اونجا همین تو خیلی خوب اونجا نه خیلی خوب حالا ببینید حالا عرض بکنم یه خورده تعمل بفرمید. ببینید پس این اشکال بر مرحوم ناینی وارد میشه، یعنی بالاخره بیانی که ما در مقابل مرحوم ناینی داریم این است که محل نزاع این مرکباتی که شما میگید نیست، ما یک حیاتی که این میخواد متصف به عدالت بشه و یک عدالتی که متصف به حیات باشه، اینو ما در اینجا بهش کار داریم. اما دو جزء جدای از هم و در عرض دیگر این معنا نداره. حالا همین که ایشون هم فرمودن ببینید آقایون در استصحابات موضوعی یک مشکل عمومی وجود داره، و اون مشکل این است که تمام استصحابات موضوعی اصل مسبده. چرا؟ برای اینکه شما الان یک ظرفی دارید، مایه‌ای دارید، این مایه قبلا خمر بوده، الان بعد از یه مدتی شک میکنید آیا خل شده یا نشده، تبدیل شده به سرکه یا نه. خب وقتی میاد استصحاب میکنید بقای خمریت را، با این استصحاب چی میخواید بگید شما؟ با این استصحاب میگید فشر به هذا المایه یکون شرب الخمر. خب میشود اصل مسبب. با استصحاب خمریت شما اثبات میکنید ان هذا الشرب شرب الخمر، اگه خوردی شرب الخمره، این میشه اثر عادی. اگه مایه رو گفتیم خمر شما برداشتید خوردید، شرب این میشه شرب الخمر. پس استصحابات موضوعی مواجه با یک اصل مثبت هست دائما. اونجا میان اینطور میگن، جوابهایی رو برای حل این اشکال دادن، از جمله جوابها همینه که ما بیاییم چنین مواردی رو بگیم آقا موضوع این مایه، این مایه دو تا قید دارد تا حرمت برش بار بشه. یک قید این است که این خمر باشه، یک قید دوم این است که شما هم شرب بکنی، چون اگه کسی شرب نکنه که حرمت محقق نمیشه. قید اولش رو با استصحاب درست میکنیم، یا این مایه کان سابقا خمرا الان هم خمره. قید دومش که شربه، خب اونو به وجدان ما احراز میکنیم، با وجدان این مسئله رو ما میتونیم احراز بکنیم. حالا میان از این راه که یک قید رو با وجدان درست کنیم، یک قید رو با استصحاب درست بکنیم، مسئله رو حل میکنن.
خب
میدونم این در صورت که شور به شما شور به خمر باشه، شما اونجایی که اجازه فرمایید، اونجایی که یقین دارید این مایه خمره، مسلم دل وجدان شور بشم شور به خمره. اونجایی که با استصحاب میگید این خمره، چی اول میاد میگه این شور شور به خمره؟ استصحاب میگه. یعنی اگر شما استصحاب خمر نکنید، از بگید اگر شما استصحاب خمر نکنید، بتونید بگید این شرب خمره؟ این من شرب هم لازمه شرعی
خمره،
حرمت آره، ولی شرب چی؟
حرمت شرب حرمت شرب
شرب جمعی کرده اون موضوع
هم میده
حرمت شرب میشه آره جمعی کرده در حرمت هم همین بونه شرب لازم خمره، حرمت شرب میدونم، حرمت شرب. شما با استصحاب بگید این شرب الخمره، شرب الخمر چه اثر عادیه بود؟
ما از خمریت رو استصحاب ثابت کنیم، استصحاب رو بگیم خمر رو الان خمریتش کنیم، استصحاب
ثابت کنیم لازمه شرعیش. حالا اجازه بفرمایید ببینید، بالاخره اینجور و این اشکال اصلا میگه اشکالیست در تمام استصحابات موضوعی. حالا یه وقتی با بعضی از بزرگانم این رو صحبت کنید، بید اصلا رو در ذهنشون هست یا نه، در تمام استصحابات موضوعی ما واجب اصل مثبتی. البته ما در جای خودش مبنامون است که اصل مثبت مشکلی نداره، ما اصل مثبت رو حجت میدونیم و بحثش رو هم مفصل کردیم، اما مشهور که اصل مثبت رو درست نمیدونن اینجا مشکل پیدا میکنن. و لذا چه بسا خود همین، خود همین اشکال خودش یک زمینه میشه بگیم ما اصل مثبت مانعی نداره، استصحاب میکنیم خمریت را یک اثر و حل عادی این است که این شرب شرب الخمره شرب الخمر موضوع برای حرمته، خود خمر که موضوع حرمت نیست، شربش موضوع برای حرمته. حالا اگر کسی بیاد بگه این واسطه در اینجا خیلی واسطه خفیه یا اون دو استثنایی که مرحوم آخون در کفایه کرده، خب اونم بازی راهیه. اگر کسی مثل شیخ واسطه خفی رو بلا اشکال بدونه یا اون دورانی که مرحوم آخون از اصل مثبت استثناء کرده، میشه باز از اونها هم مسئله رو حل کرد. اما یکی از راههایی که آمدن آقایون حل کردن همینه، میگن آقا اینجا بیاییم بگیم که خب هر کدام رو جداگانه استصحاب میکنی، مجموع موضوع برای اثر قرار بگیره. حالا اگر اینا ملتزم بشن به این که آقا در خود استصحاب اگر استصحاب جزء العله قرار بگیره باز برای اثر شرعی باز کفایت میکنه، یعنی کسانی که میگن باید اثر شرعی بار بشه میگن ولو با استصحاب ما به نحو جزء العله و جزء الموضوع رو اثبات کنیم مشکل حل میشه. ولی کلمات آقایون ظهور در این داره هر استصحابی خودش باید اثر شرعی داشته باشه تاماً، یعنی نباید ما این رو به عنوان جزء الموضوع درست بکنیم و در نتیجه حالا عرض میکنم و در نتیجه رو این مبنا اصلا در باب مرکبات مطلقا ما نمیتونیم دیگه استصحاب جاری کنیم، بگیم آقا چه اونجایی که دو جزءش در عرض همه چه اونجایی که یکی در طول دیگریه به هیچ وجه نمیشه استصحاب جاری کرد. چرا؟ چون اثر استصحاب مستقیم باید در خود استصحاب بار بشه، اما اونجایی که شما با استصحاب یه جزء رو درست بکنید بخواید با یه استصحاب دیگه هم جزء دیگه درست بکنید، حالا اگر این موضوع 10 تا جزء داشته باشه با 10 تا استصحاب بخواید 10 تا جزء درست کنید تا یک اثر شرعی برش بار بشه، اینجا نمیشه ملتزم شد به این که استصحاب حجیت داره.
این مرحوم شیخ پارسال
بس این
داشتیم که فهمیدن که اگر موضوعات مرکبه یه جوزش رو اثر فرمزمون کنه، یه جوزش رو با علم وجدانی به دست بیاره بایی
نداره،
اینجا که اثر که مختصی به استثال نیست که اثر مرکبه و فرمزی مرکب اینجا شما آقای شیخ غیر از شیخ همه این استثال داره میکنن، ما فرمزیم ظهور کلامشون اینطوریه خسیر داریم
ظاهر کلامشون همینه، یعنی اثر باید در خود استثال بار بشه. اونجا ببینید اونجایی که یک جزءش به وجدانه به مجرد یک استصحاب اثر دیگه میاد،
نه دیگه
وجدانیه یه جزءش، اونجایی که یک جزءش وجدانیه جزء دیگرش با استصحاب تا استصحاب کردیم تو یه جزءش موجوده، یه جزءش موجوده به وجدانه اینجا قبول میکنیم ما، ولی اونجایی که شما دو جزء رو بخواید هر دوش استصحاب بکنید یا عرض کردم اونجایی 10 جزء داره بگیم آقا 10 تا استصحاب میکنیم بعد از 10 تا استصحاب یه اثر باره، نه ادله شامل میشه نه کلمات آقایون اینجا رو شامل میشه ظهورش، مگر این مبنای ما رو اختیار کنه که اصل مثبتش کاری نداره.
نه الان جواب دیگه اصلاحی مرتبه شما جا الخمر حرامی قبول دارید؟
میشه اول بعد کسی قبول نشده؟ آره
من قبول کردم دیگه.
آره قبول.
آره چی؟ یه گذشته
میگفتن
که اصولیم گفتن که نمیشه آقا مزدا بود کارو. بله. اگه کارمون اصولی نیست که نام بذاری نتیجه میشه. وقتی میگه آقا قبول حرامون غلطه. چرا که نه آقا مزدا بود کارو نمیگه. پس باید بشه شروع کنم. شروع کنم چرا از چند میشه مرکب؟ یه گذشته که اتصال باشه خام بیاد و اتصال باشه اتصال ثابت میکنیم. بعد اثر بار میشه تمام شد اثر بار.
آره میکنم. اینجایی که یه مرکبی اولا در مرکبی که بیش از دو جزءه به هیچ وجه به نظر ما درست نیست، مرکبی که دو جزء داره اگر یه جزءش با وجدان احراز شد اینجا میگه مانعی نداره، اینجا به مجرد استصحاب الجزء الاخر اثر آمده،
تفاوتش
چیه؟ تفاوت همینه. همینه دیگه. بله ها، برای اینکه ما میگم استصحاب کجا میاد؟ جایی که اثر بیاد. شما اونجایی که جزء اول استصحاب میکنید از اثر نیامده، جزء دوم استصحاب میکنید اثر نیامده.
با هم
استصحاب شما با هم فرقی داره. حالا با کامپیوتر شما سر به استصحاب کنید. نه ببینید آقای سیادیان، ما میخواییم ادله رو. یه وقتی کسی میاد میگه آقا از ادله استصحاب ما استفاده میکنیم، عقل مسلم حجت که ما استفاده کردیم. آرون خواستید مراجعه کنید از بعض روایات استصحاب ما استفاده کردیم، اصل مسلم حجیت داره. آزیان فرمود بر مرحوم راوی، ناهیدی رو یادم نیست. خب اگر این رو گفتید ففی فسحت و راحت من هذا البحث، مشکلی نیست. اونجا که ده تا جزء داره، نگیم آقا این جزء که آمد اثبات میکند جزئیت برای مرکب را. بگید جزئیت برای مرکب میشه اصل مثبت و اثر عادی، بگیم اشکالی نداره. جزء دوم هاکذا، جزء سوم هاکذا، بگیم مشکلی نداره. اگر مشهور اصل مسلم قبول ندارن، وقتی قبول ندارن میگم آقا چه کار میکنید شما؟ یه راهی که اومدن درست کردن، گفتن آقا میاییم میگیم آقا این مایع خارجی موضوعه، مرکب است از دو قید، یکی شرب یکی خمریت. شرب و با وجدان درست میکنیم، خمریت و با استصحاب. ما میگیم اینجا هر کدوم قبول میکنیم. اونجایی که یک جز وجدانیه، چرا به مجرد استصحاب جز دیگه اثر آمده؟ نه آقا وجدان نگه شما در آن خارج مشروع بردنی.
آقا بیانه ایشو شور کرده، بعدم اول استصحاب اومده خمدیت، بعد بیانه اومده ایشو شور کرده.
اونم در حکم وجدانه. اونم اون بیانم در حکم وجدانه. بله چون بیانه نمیخواد اثرارش مترتب باشه. اما استصحاب اصل مثبته، استصحاب اصل عملیه. میگن اصل عملی اثر میخواد. بگیم آقا شما برای این که استصحاب بکنید و اثبات کنید هذا شرب الخمر، این اثر عادیه، اثر شرعی نیست که. شما میگیم ها فرق بیانه و استصحاب همینه، در بیانه ما دنبال این اثر نیستیم. بیانه قائم مقام علم وجدانیه، اما استصحاب که قائم مقام علم وجدانی نیست که.
شما فهمیدین تا در اونجایی که موضوع مرتب باشه و یک خب. علم وجدانی باشه، دیگری استصحاب باشه، به مجرد اومدن استصحاب اثر میشه. حالا من مثال برات میکنم، اونجایی که استصحاب اول میاد علم دوم میاد کجا؟
این فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. من که میگم برای اینکه اون وجدانیش فرق نمی کنه اول باشه یا دوم، برای اینکه اون وجدانن این هازا شربون ها خمریتش هم میاریم
که
شربون خمر
حرف پیش میگم، حرف پیشی داری کنی به مجرد که اتصال خمریت کردی میشه میشونه حرف بداریم.
نه میدونم شرب که باید محقق بشه، من میخوام بگم فرق نمی کنه شرب و قبل از جریان استصحاب بیارید یا بعد از جریان استصحاب بیارید. ببینید از جهت علمی اینو خوب عنایت کنید، از جهت علمی در اینجا به مجرد استصحاب اثر باره، اما اونجایی که دو تا استصحاب میخواد به مجرد استصحاب اول اثر شرعی بار نیست، به مجرد استصحاب دوم اثر شرعی بار نیست. این دوتا رو باید بیاریم تو اثر شرعی بار باشه، مگر اینکه باز آقایون یه تفسیری بزنن بگن آقا ما که میگیم استصحاب باید اثر شرعی برش بار باشه، ولو با واسطه، باز میره تو اصل مثبت، باز گرفتار اصل مثبت میشه. حالا اجده فهم راست عرض میکنم که پس ببینید اشکال در مرحوم نائمی اینه. حالا رسیدیم به این فرمایش صاحب منتقل اصول که قرار بود امروز مطرح بکنیم. ببینید آیون، جمع بندی بحث تا حالا اینطور شد. شیخ، خوب دقت کنید ذهنتون رو متمرکز کنید، شیخ انصاری علی الله مقامه در اول بحث فرمود یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع و اونجا ظهور در بقاء الموضوع خارجن داشت با اون توسعه‌ای که نسبت به کلمات گذشتگان داد، گفت الا نحوی که معروض مستصحب باشه. و در این قضیه زیدون عادلون فرمود مستصحب ما عدالت نیست، عدالت الا تقدیر الحیات. و در اینجا تصریح کرد به این که بقاء الموضوع و احراز الموضوع خارجن لازم نیست، فرمود استصحاب حیات لازم نیست. دیروز عرض کردیم گرچه قسمت اول فرمایش آخوند با کلام شیخ سازگاره اما قسمت دوم سازگار نیست. و همین اشکال هم بر مرحوم ناینیه. ناینی میگه شیخ این که میگه علا تقدیر الحیات یعنی علا تقدیر استصحاب الحیات، در حالی که شیخ تصریح کرده ما استصحاب حیات لازم نداریم. خب حالا اینجا صاحب منتقا بر حسب ظاهر کتاب و فرمایش تغییراتشون میخوان دو تا راه رو طی بکنن. یه راه گفتن بیاییم بگیم که آقا این کلام شیخ یک تفسیره ایست بر اون مطلب اصلی شیخ، به این معنا بگیم شیخ که فرموده بقاء الموضوع لازمه، اینجا میخوان بگن نه همه جا بقاء الموضوع لازم نیست. در استصحاب که میگیم بقاء الموضوع لازمه در صورتی است که اثر متوقف بر اون احراز موضوع هم باشه، اما اگر اثر متوقف بر احراز الموضوع نیست ما دیگه نیازی به بقاء الموضوع نداریم. میفرمایند جمع بین مطلب اول شیخ و این مطلب دوم این است که بگیم آقا شیخ اونجا که فرمود بقاء الموضوع در استصحاب لازمه همه جا لازم نمیدونه، اونجایی که اثر متوقف بر احراز اون موضوع باشه. اما اونجایی که اثر یعنی اثر مستصحب رو دقت کنید، باز این اثرات رو قاطی نکنید، اثر خود موضوع رو کار ندارید، اثر مستصحب اگر متوقف بر احراز الموضوع شد باید موضوع باقی باشه، اما اگر اثر مستصحب متوقف بر احراز الموضوع نشد اینجا دیگه نیازی به احراز الموضوع نداره. خب این مطلب ایشون یه جواب خیلی خیلی روشن داره و اون است که خب اگر اینطوره دیگه علا تقدیر الحیات هم نمیخواد. اگر که شما میفرمایید خب دیگه اینجا اصلا علا تقدیر الحیات هم نمیخواد، اما خود عدالت رو باید استصحاب کنیم، چون فرض این است که اثر عدالت ربطی به احراز موضوع نداره، دیگه اینجا نیازی به علا تقدیر الحیات نداشتن. این بعد و وقت بعد میفرمایند طبق این بیان باید استدراک باشه و کذا، که خب این اشکالشو ملاحظه فرمودیم. اما میان مطلب دوم، این مطلب دوم در واقع روحش بر میگرده به همون کلام آخون که بگیم آقا شیخ از اول که فرموده بقاء الموضوع یعنی موضوعی که قوام استصحابه نه موضوع خارجی، و موضوعی که قوام استصحابه عدالت علا تقدیر الحیات، و این دیگه نیاز به احراز خارجی نداره. خب اگه این باشه که ما از اول گفتیم آقا شیخ همین رو میخواد بگه، یا اون هست وقتی از اول ما این علا تقدیر الحیات رو معنا کردیم گفتیم آقا یعنی عدالت موضوعش کجاست؟ زید حیات، زید علا تقدیر الحیات، عدالت در این فرض را ما استصحاب میکنیم. حالا میخواد خارجن حیات رو ما احراز کرده باشیم میخواد نکرده باشیم، این دیگه ربطی به استصحاب نداره، این دیگه ضربه‌ای نمیزنه عدم احراز خارجیش به این استصحاب. تا اینجا من به نظرم میرسه که فرمایش شیخ برای آقایون انشاءالله روشن شده باشه. آقای بوستان بفرمایید. ابدا بله بخونید دوباره شد
آخر بخونید دیگر میکنم لکل به ها موضوع علاقه حیات و زین و ادالت و علاقه تطویل حیات
خیلی برچی برچی بلای و تبر و فستانی چلی ما پرشو نمی کنیم فهنا مستصحبان حیات ادالت ادالت علا تقدیر الحیات شیخ میگه فهنا مستصحبان یکی حیات یکی ادالت علا تقدیر الحیات ولا یعتبر فستانی یعنی در ادالت علا تقدیر الحیات احراز الحیات یعنی استصحاب اول لازم نیست تصریح داره ولی رو عرض کردم تعجب با این تصریح چطور آخون چطور نارینی آمدن مطلب رو اینطور بیان کردن من به نظرم میرسه با این بیانی ما که ما عرض کردیم عرض میشود که عبارت شیخ به حمد الله روشن شد ببینید حالا ممکن از ذهنتون بیاد شما دو سه روزه سه چهار روزه دارید سر یک عبارت وقت ما رو میگیری بیدان چقدر نکته اینجا برای شما روشن شد از حیث استصحاب اثر استصحاب مرکباتی که خودشم دو جوره قیدیه غیر قیدیه بالاخره بحث‌های علمی همین شیخ یه کسی نبوده که حالا ارتجالا یه کلمه ای تو ذهنش بیاد بخواد یه چیزی رو برخلاف ظاهر جواب بده بخواد مشکل رو حل بکنه شیخ خلاصه نظر شیخ این شد ما در ترتیب جواز تقلیل بر یک مجتهدی که قبلا یقین به حیاتش داشتیم و یقین به عدالت الان هم شک در حیات داریم هم شک در عدالت می فرماید استصحاب عدالت علی تقدیر حیات رو می کنیم جواز تقلید رو ادامه می دیم حالا یا جواز تقلید استمراری یا جواز تقلید ابتدایی اینش دیگه فرقی نمی کنه خب اجازه بدید عرض کنم از این مطالب و از اسنای مطالب تحقیق مثلا روشن شد که آیا در اینجا استصحاب مجاری می کنیم یا نه حالا ببینید این یه مقدار نیاز به توضیح داره یه فرمایش مرحوم آقای خویی داره که ببینیم این فرمایششون درسته یا نه اگر آقای فردا هم بیان ما این یک جلسه چند نفر آقای فردا میایید بله خیلی خوب فردا هم ما میاییم این بحث رو تمام بکنیم که انشاءالله بعدش هم حالا آقایی هم که مجال ندارتش بیاریم ما
شنبه هم هست
بله نه شنبه نیست بعد انشاءالله ایام محرم هست و موفق و عزاداری میشیم ما سه شنبه بعد از عاشورا هفته بعد شروع میکنیم انشاءالله
16
محرم و صلی الله علیه